بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در مسئله مرگ بود، با تکیه به یکی از فرمایشات حکیمانه وجود مبارک رسول خدا. طبع مرگ مخلوق حق، آفریده وجود مقدس خداست، مانند حیات، چنان که در قرآن مجید فرموده خلق الموت و الحیات، دو آفریده خداست مرگ و حیات، دو مخلوق حق. در خلقت مخلوقات مشیت حق، علم حق، عدالت حق، حکمت حق و رحمت حق دخالت داره. با چشم تحقیق اگر به مخلوقات نگاه بشه، مخلوقات جلوه هایی از اسماء و صفات حضرت حق هم. این مطلب نه ربطی به عرفا داره و نه ربطی به فلاسفه که کسی بگه مخلوقات جلوه اسماء حقن حرف اهل خانقاه یا حرف فلاسفه و حکمای اسکندریه و پیروان فلوتین. ما آیات قرآن رو که دقت کنیم و روایات رو، گاهی این حقیقت به صراحت در معارف ما اومد. ما بعد از قرآن کریم و نهج البلاغه و صحیفه کتابی استوارتر از کتاب شریف کافی نداریم که 10 جلد. تو خونه های اهل حدیث معمولا 2 جلد کافی هست. اگه با ترجمهش هم باشه همون 2 جلده که با ترجمه است. 8 جلد دیگر کتاب عظیم کافی، نامش فروع کافی و روزه کافی، روزه بازات به معنی باق گلستان. در جلد اول، جلد اول اصول باب حجت که از ابواب بسیار مهم این کتاب و خیلی هم مفصله، شاید دو سوم کتاب باشه در جلد اول، که انسان وقتی اون دو سوم رو دقت میکنه، معرفتش به ائمه طاهرین و به پیغمبر و به حضرت صدیقه طاهره در حد خودش یه معرفت کاملی میشه. من از این بخش خیلی استفاده کردم. البته به نظر من خودم باید با آدم توفیق بده که دلش به این احادیث بگیره، همین جوری نگاه نکنه و وادار بشه رد بشه. آدم رو خدا کنار هر حدیثی نگاه بداره، دلش رو با اون حدیث انس بده و فهمش رو آمادگی درک عمق اون حدیث بده. اون وقتی که آدم میفهمه چه خبره در این عالم و انسان از چه مقامات عظیمی برخورداره. حالا اونایی که باید به مقام نبوت و امامت میرسیدن، خودشون رو به این مجموعه مقامات با عصمت علمی و عملی رسوندن. اونایی هم که بنا نیست پیغمبر و امام باشن، مادون مقام نبوت و امامت مقاماتی هست که این مقامات رو اومدن زحمت کشیدن تدوینش کردن، به هزار مقام تقسیم شده، تعدادی در این عالم که خیلی هم کمن، چون خیلی حوصله میخواد، خیلی سرمایه گذاری میخواد، خیلی خودداری نفسی میخواد که آدم به این مقامات برسه، خیلی گذشتا میخواد، تحمل خیلی تلخی ها رو میخواد، ولی هزار منزل، هزار مرتبه است، هزار مقامه که یه عده خودشونو رسوندن به این مقامات. البته کمن، خیلی کمن، چه در جنس زنان چه در جنس مردان. فرض بکنید یکی از این هزار مقام، مقام صبره. صبر رو وقتی اهل حقیقت معنا میکنن، میگن وجود رو از افتادن در غیر اون چه که خدا نمیپسنده نگاه داشتن. این خیلی مقام بالایی، خیلی مقام بالایی، که مثلا ابن زیاد بگه پول بهتون میدم، هر زن زیبایی رو خواستین براتون میگیرم، هر صندلی رو خواستین خودتون بگین بهتون میدم، حسین ابن علی رو رها کنید و اینا بگن نه. این نگفتن خیلی مایه میخواد، خیلی سرمایه میخواد، خیلی تقوا میخواد، که یه سلسله امور پر جاذبه رو برای آدم ردیف بکنن، راستن بگن، نخوان سر آدمو کلا بذارن، واقعا هر چی پول آدم میخواد بدن، هر مقامی میخواد بدن و و هر زمینه شهوترانی رو میخوان برا آدم فراهم بکنن و انسان با این نفس طبیعیش، با این بدن مادیش، با این لذتگراییش، با این شهوتش، با این امیالش، با این غرایزش که تمامش راحت به زلف این امور گره میخوره، وایسه و نظر گره بخوره. این وایستادن کار آسونی نیست، خیلی سخت. برادران یوسف قرآن میگه وقتی در سفر سوم باش روبرو شدن، نزدیک 40 سال بود ندیده بودنش. وقتی دیده بودنش جوان 12-13 ساله، والا نزدیک 60 سالشه، یه جمجمه عوض شده، قیافه عوض شده، صورت محاسن داره، قد بلند شده، چارشونه شده، بعدم لباس سلطنت تنشه، اوزایی داره، اصل به مخیلشونم نمیگذره که این یوسف باشه. قرآن میگه به این 10 تا رو کرد، گفتش که هل فعلمتم ما فعلتم به یوسف و اخی؟ دعتایی بختشون یعنی مونده بودن که این بزرگوار اهل مصره، ما اهل کنعانیم، کنعان تا مصر. امیرالمومنین میفرماین با اسب و قاطر 20 شبانه روز راه بود، مثل تهران تا مشهد. ای تهران تا مشهد و قدیم با اسب و قاطر میرفتن 22 رو میکشن. این که اهل مصر، ما هم که 1000 کیلومتر دوریم. بعدم 40 سال پیش ما یه بچه 12 ساله رو از دامن پدر روز روشن دزدیدیم، بردیم توی چاه انداختیم، یقینم پیدا کردیم که یه بچه 12 ساله 30 متر بره تو میله چاه، مغز و فرزش داغون شد. این یوسف رو از کجا میشناسه؟ داستان رو از کجا خبر داده؟ بعدم به ما میگه هل علمتون، میدونین ما فعلتون به یوسف و اخی، با یوسف و داداشش چی کار کردیم؟ معلوم میشه تو این خانواده 2 تا مورد حمله بودن، یکی هم نبود. هم یوسف مورد حمله بوده، هم داداشش، هم این اذیت شده، هم اون اذیت شده. بزرگتر یک مرتبه به ذهنش رسید بپرسم، برگشت، درستم به ذهنش رسید، او باید این خودش باشه، این باید خود یوسف باشه. قال اینکه لانت یوسف، تو خودت یوسف نیستی؟ قال انا یوسف و هازا اخ، چرا من خودمم، اینم برادرم. حالا همه دعتا بهت زده که این در چاه افتاده که به صورت اسیر و با اطمینان به این که نابود میشه از کجا به اینجا رسیده؟ این خیلی مسئله. مد یه نردبونی در اختیارش بوده باشه که از عمق چاه به تخت عزیزی مصر رسیده باشه. اون نردبون چی بود؟ اونا نمیدونن، ولی تو بود اونا نمیدونن که در حریم مقدس پروردگار در انسانیت یوسف ماه. این ده تا این ماه رو یه بار به محاق بردن، خیال کردن با خیال باطل که ماه در محاق رفته، برای همیشه خاموش شد و نابود شد. چون دیگه شب 28 29 30 هیچ جا نمیشه ماه رو دید، ماه در محاق. ولی این ماه در محاق رفته، بالاخره شب اول ماه به صورت هلال، بعد به صورت تربیع، بعد به صورت بدر کامل شب 14 خودشو نشون میده، گرچه کل مردم دنیا خوششون نیاد. خوششون یه مسیریه در این عالم که پروردگار عالم این مسیر رو برای انسان گذاشته. یه عده این مسیر رو طی میکنن، یه عده این نمی کنن. اونایی که طی نمی کنن، از اونایی که طی میکنن خوششون نمیاد، چون طی نکرده ها حیوان میمونن، درک طی کرده ها رو ندارن، با همدیگه میشن حق و باطل، نور و ظلمت، شب و روز، ضد هم قرار میگیرن. و اگه اینا مسیر رو طی بکنن، اون شیرینی هایی که اونها چشیدن اینا هم بچشن، با اونا میشن برادر. فا اخوانکم فی الدین. قرآن میگه اگه بت‌پرستا، کفار، نجستا اینام راه شما رو طی کردن، فا اخوانکم فی الدین، با شما میشن داداشی. اما الان چون مسیرتون دوتاست، اونا دشمن شما، ولی شما دلسوز اونایی. این فرق هم هست، شما دلسوز. وقتی جنگ جمل تموم شد، امیرالمومنین فرمود بریم تو کشته‌های جمل یا سیری بکنیم. اومدن جنازه طلحه رو دیدن، جنازه قاضی بصره رو دیدن، جنازه چهار تا آخوند رو دیدن، جنازه مش تاجر رو دیدن، جنازه مش افراد کوچه و بازار رو دیدن. بعد دستور دادن زیر بغل قاضی بصره و طلحه رو بگیرین بلندشون کنین بشونینشون، جنازه ها رو نشوندن. این مادر داغ دیده امیرالمومنین شروع کرد گریه کردن. گفتن آقا یه نظامی که پیروز میشه شهرها رو چراغون میکنن، نقل پخش میکنن، شیرینی پخش میکنن. این سابقه نداره در عالم نظامی پیروز بشه بعد گریه کن. فرمود جیگرم برای این کشته هایی که دستی دستی رفتن جهنم میسوزه. اونا اومدن علی رو بکشن، علی براشون گریه. این تفاوت بین سیر کرده ها و متوقفای گندیده هستش، چون هر چیزی متوقف باشه میگنده. هر چیز خدا در ذات همه موجودات حرکت قرار داده، این دیگه برای اهل علم ثابت شده به عنوان حرکت جوهری. اولین کسی هم که به این معنا اشاره کرده 400 سال پیش صدر المتعلمین بوده، بعد انیشتن اومد در امریکا با قواعد علمی ثابتش کرد. صدر المتعلمین با قواعد عرفانی و حکمی و حالات درون خودش و نورانیت باطن خودش ثابت کرد. فرق میکنن این دوتا، خیلی فرقشون روشنه که الان داداشای یوسف دعتایی دشمن او بودن و انقدر دشمنیشون قوی بود در مقام قتل بر اومدن. حالا که رسیدن به یوسف، یوسف حاکم یک کشور، میبینن تو سه تا سفرها هم باراشونو پر کرده هم پولاشونو یواشکی پس داده. نگفته اینا رو بگیریدشون بندازینشون زندان، اینا نامردی کردن در حق من و بابام، اینا منو لخ کردن، دمه چاز زدن، زنجیرشون کنیم بزنیم تو سرشون. این اخلاق اونا رو نداره، چون این جاده خدا رو طی کرده، به این مراتب رسیده، این نمیتونه مثل اونا عمل کنه. اونا زدنش، این نوازششون کرد. اونا گرسنه نگرش داشتن، این سه بار تمام جوالایی که آورده بودن پر گندم و نخود لوبیا کرد، پولش هم دادن به افرادش، گفت پولو یواشکی تو بارشون بزن. اونا زدنش، این محبت کرد. اونا پدر جداش کردن، این اجازه داد راحت به کنعان برگردن. حالا که بهش گفت اینکه لانت یوسف، ماتشونم برد که خب این اونا که نمیدونستن این ماه انسانیت، من میگم این ماه در محاق رفته، بی خبران که در محاق نمیمونه. این سر از بدر کامل در میاره، دنیا رو روشن میکنه. ولی حالا اینا ماتن که خوب این افتاده در عمق چاه چگونه در اوج تخت حکومت قرار گرفت. دو تا مسئله است، عمق چاه، اوج تخت مصر، اونم کشوری که اون روز در دنیا حرف اولو میزده، هم در تمدن هم در علم. 6000 ساله تاریخش. این حلقه گم شده رو اینا تو ذهنشون دارن که علت از عمق چاه تا اوج تخت سلطنت چیه. اونا که نمیفهمن حالیشون. امام گاهی این جمله رو میگفتن، میگفتن ما محجوبین چی حالیمونه، همجوری بی خودی سینمونو جلو میدیم که ما میدانیم و ما بلدیم و ما چی کار میکنیم. ما محجوبین چی میدونیم. یه وقت تو تلویزیون دیدم خیلی ایشون قیافش پر از حزن و غصه و رنج شد، برگشت فرمود ما چقدر بدبخت و بیچاره و ضعیفیم که پروردگار عالم در قرآن مجید برای معرفی خودش و شناسوندن خودش و ثابت کردن خودش برای ما به شطور متوسل شده. گفته میخوام بدونین عالم خدا داره، افلایم زرون الال ابل کیف خلقت، بیشون شطور رو نگاه بکنین، بلکه شعورتون تکون بخوره از طریق خلقت شطور، حالیتون بشه این عالم خدا داره. میگم ما چقدر بدبخت. اون باید در قرآن خودشو
اینجوری معرفی میکرد که این میخوان بدون این عالم خدا داره یا نه، علی رو نگاه کن، پیغمبر رو نگاه بکن. اما چی بگه به این جنس دوپا؟ جنس دوپا پاشو توی کفش کرده، به تمام مسافرهایی که میان مکه میبرن و میگن این آدم باهاتون حرف نزنه، با اینو ما میشناسیمش، این از خانواده قریش، پدر مادر جد و آباد شما میشناسیم، این هم مجنون هم جادوگر هم کذابه، چجوری خدا خودشو به پیغمبر معرفی کنه تا بگن خدام دیوونه است؟ و چقدر ما محجوب. واقعا این ده تا برادر، این حلقه در ذهنشون گم شده بود که از عمق چا به اوج سلطنت با چه نرده بود. یوسف دید همه اینا ماد زدن، والهن، حیرانن، دو کلمه گفت، گفت ما یه نردبون دو پله در اختیارمون بود، شما ما رو انداختین تو چهار رفتین ایشو او را ما این نردبون اومدیم بالا. انهو من یتقه و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. ما بودیم و پله تقوا و صبر. صبر یعنی خود را در همه پیش آمدهای تلخ و شیرین نگاه داشتن که تو دهان بیدینی نیفتی. معنی صبر این یه منزل از هزار منزل، به خودش چقدر مایه میده. اون وقت برادران شما حساب بکنید، انبیا که جای خود دارن، ائمه که جای خود دارن، اولیاء الهی که جای خود دارن، اگر کسی در حد توان خودش نیازم نی بشماره این منزلا رو که من مثلا اولین منزل منزل بیداریه، دومین منزل منزل توبه، سومین منزل نمیدونم منزل زهده، چهارمیش قناعته، پنجمیش معرفت، ششمیش چیه؟ همین که آدم یه دیندار واقعی باشه که همه مسائل الهی رو در مواقعی که پیش میاد عمل بکنه، باطن این منازل رو طی میکن. شما حساب بکنید یه آدمی که یه نردبون هزار پله رو رفته بالا، بعد تو پله هزارومی چی میبینه؟ خب معلومه. آیه رو ببینید، و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. خودش هزار منزل عمل صالح، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، به لقاء خدا میرسه. یعنی در پله هزارومی که دیگه وقتش داره تموم میشه، به زیباترین مخلوق خدا که تمام رنگابش محصول این هزار منزله یعنی مرگ میرسه، و مرگ برای شیرین ترین لقمه ای میشه که در تمام دوره عمرش چشید. مرگ. واقعا به نظر شما این آیه یعنی چی؟ سقاهم ربهم شرابا طهورا. این آیه یعنی کیه این سقاهم رب؟ مال دنیا یا مال بعده؟ قرآن که میگه مال بعده. حالا در این کتاب شریف کافی تو باب حجت که طرف روایات شیعه در این باب امام باقر می‌فرماید نحن اسماء الله، همه وجود ما اسماء و صفات حق و تمام مخلوقات به اندازه استعداد خودشون جلوه اسماء و صفات هم، منتها سعه وجودی مخلوقات با همدیگه فرق میکنه. مرگ هم یه مخلوقه و اونم جلوه اسماء و صفات طبعش الهیه، مگر این که آدم اینقدر لباس ناباب و رنگ ناباب و اشیاء ناباب و حالت ناباب به این مرگ بپوشونه و تو کامش بریزه که از همه لقمه ها در عالم تلخ تر بود با دست خودش، بله طب که خیلی طب عجیب. مرحوم آیت الله آمیز مهدی اصفهانی خیلی شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده، معاصر آشخصن علی اصفهانی بوده و معاصر آخون ملا عباس تربتی. اینا سه چهره بسیار برجسته در استان خراسان بودن. اما مرحوم آشخصن علی که به خانوادش گفته بود من فلان روز فلان ساعت وقتم تمومه باید برم، جنازه منو ببرید تو صحن عتیق حضرت رضا، دقیقا روبروی دری که مردم وارد میشن زوار حضرت رضا دائم پا رو سر من بذار، من بهره ببرم، ولی قبر منو کف اونجا قرار ندیم، یه مغنی با خودتون ببرین 20 متر گوش نه آیتا میخوایم منو دفن کنیم، یه خود گوشاتر میکنیم که با تناب منو بدیم پایین، یه مغنی هم که وارده به مسائل شهریه بیاد پایین، منو رو به قبله کنه، لحدو بیچونه پر کنین 20 متر رو از همه قبرا 20 متر پایین. 4-5 سال قبلم حدود 18 متر اون صحنو که پر از قبر شده بود و دیگه دفن نمی کردن حدود 17 متر رفتن پایین، دوباره قبر 4 طبقه ساختن اومدن بالا، تنها قبری که سالم مونده قبر آشخصن علی که نمیخواسته استخون پوسیده‌هاشو از جوار امام هشتم کامیون بار کنه ببره بیرون. آدم چشمدار میشه تو تیه این منازل، چشمدار میشه که یه روز ایران انقلاب میشه و بعد این ساختمونای اونجا پول خیلی میخواد و بعد دوباره اینا رو بکنن، قبر 3 طبقه و هر قبری 7-8 میلیون تومن و استخون پوسیده ها رو بیلیزم ببرم بیرون، ما یه نفر رو دست نزنم، پس 20 متر ما رو ببرین پایین تر که ما خدمت حضرت رضا بمون. پسرش میگو من یه بار پیش پسرش بودم میگفتش که بابام یه بار گفت یه 10 دقیقه مونده بود به غروب، برو رو پشت بون ببین ماه پیداست، فردا عید فطره. گو اومدم رو پشت بون اومدم گفتم آقا اونجایی که باید ماهو ببینیم ابر، گو خب خاک بر سرت، بعد میگودی بره کنار ببینیم ماه هست یا ابر، بیمزه نونور عبره یعنی چی؟ برو باله بگو حسن علی گفت بریم کنار، من رفتم خودم که این جرأت رو نداشت. عبره حسن علی گفت عبره رفتن کنار، ما ماهو دیدیم اومدیم گفتیم آقا فردا عید. اینا چه جوری مردن؟ اینا لقمه مرگو چه جوری چشیدن؟ این که قرآن میگه کل نفس ذائقت الموت، چشیدنیه. اگه پرزای زبان خراب باشه تلخترین لقمه است، اگه آدم سالم باشه شیرینترین لقمه است. این مردن آشخصانه. اما مرحوم از آمیز میتی پنجشنبه میره هموم، به دلاک میگه نوبت من که شد نه جلوتر، اینایی که ردیف نشستن شستیشون بی منه بشه. میفرمودن من خوابیده بودم، دلاغ و آقا نوبتته، آب ریخ رو مون. همینجوری که داشت کیسه میکشید انگار ما از صرافت همون بودن و کیسه کشیدن و شستشو رفته بودیم بیرون. دیدم از بیرون همون سر و صدان. چه خبره؟ گفتن آشخاص مرحوم آمیز مهتی از دنیا رفته، مشهد تعطیل شده، اومدن جنازه شده. چه خبر؟ اومدن جنازه ما رو از تو همون برداشتن و بردن و غسل دادن و کفن کردن. چه جمعیتی بود، ما رو بردن تو حرم طواف دادن. تو حرم هم چه استقبالی از ماش، تتنزل علیهم الملائکه، الا تخافوا ولا تحزن. بعدم ما رو نزدیک قبر حضرت رضا دفع کردن، تموم که شد چشمونو وا کردیم دلوکه، گفت آقا تموم شد کار. اومدن خونه بچه هاشون رو صدا زدن، فرمودن من هفته دیگه همین ساعت میمیرم، کارامو بخوام انجام بدم. هفته بعدم پنجشنبه اومدن همومو، باز به اون دلاکه گفتن منو بشور و زیر دست شستن دلاک از دنیا رفتن، خبر دادن تعطیل شد. اومدن جنازه رو از تو حمام برد، اونم یه جور من. و اما آخوند ملا عباس، مرگ او رو پسرش مرحوم راشد با قلم خودش نوشته. راشد آدم روشن فکری بود، اگر خودش با چشم ندیده بود باورش نمیشد. اگه وقت پا منبر من بود و من میگفتم کیان که اینجوری مرد، میرفت میگفت بعضی از این روحانیون متین حرف نمیزنه. اما میگه من رفتم تربت، رفتم ده کاریز، پدرم مریض بود، روز یک شنبه 1322 ده صبح رنگش زرد شده بود، ضعیف شده بود، درست نمیتونست دیگه تون صدا نداشت حرف بزنه. عباشو کشید رو خودش، دیدم که تمام هیکل بابام تو نور قرار گرفت، رنگ زرد سپید شد، شاد شد، برگشت گفتش که السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا تا امام عصر. و گفت من چه لیاقتی داشتم شما اومدین بالا سر من؟ چه لیاقتی؟ و بعد به مادر خودش سلام کرد، گفت مادر من هر چی دارم از شیر تو دارم. و بعد رو کرد به یه ناحیه دیگه، برگشت گفت دختر امیرالمؤمنین، من خیلی برا شما گریه کردم در دوره عمرم، من هر وقت نام شما زینب کبرا رو بردم رو منبرام عشق ریختم برا شما با. بعد این نور رفت، دو مرتبه بابام حالت عادی شد و رنگ زرد و من خم شدم به طرف ایشون، در گوششون آروم گفتم پدر از کجا به این مقام رسید؟ گو اذیتم نکن. دوباره گفتم بابا از کجا به این مقام رسیدی؟ گو حسین علی اذیتم نکن. دوباره پرسیدم، فرمود برو تا برسی. دیگه هم حرف نزد. خب آقا این 14 نفر برای چی اومده بودن؟ اومده بودن ببرنت؟ نه، اومده بودن عیادت. انقدر دادم بالا میره، وعده دادن یه شنبه دیگه همین ساعت بیان منو ببرن. به نظر شما این معنای این آیه نیست؟ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. اول بیا قاطی این 14 نفر آخون ملا عباس، بعد با اینا برو بهش. این چه نوع مرگی؟ مرگ دست نخورده است. این همون لقمه ایه که نگندیده، فاسد نشده، زهر بهش زده نشده، تلخی گناه قاطیش نرفته، میکروب معصیت نپوسونده تش. این مرگ الهی زیبای دست نخورده محصول اسماء پروردگار مهربان عالمه که به انسان الهی مجانی نمیبخشن، با رفتن این جاده میبخشن. با خزرت
جز طاعت و خدمت نباشم زاده این رو در دین و دانش کوشم من شینی جز ذکر الله در ذکری زشتم جز یاد هر سود و سودایی با نهی به با محبتی که به مرکب دید مرکب حرکت می کنی خم شد ببینه مانع را چیه دید دخده رفتیم را خالت تکیم جلوی اصف و گرفتیم پدر با محبت پیادش رو روی زمین نشد بابا اصف دادا که به میگر میرفتی بعد میگشدی این بارم بر میگردی نازید دلم دیگه نمیاد بابا من که بخوای بری و دیگر میشه من از دل تقاضا کنم آر عزیزم بابا بیا خودت ما رو بمدین دخترم تو از من یه تقاضا داشتی بابا تونست عمل کنه حالا من از دل برخواست دارم دست از نقیردن بابا صورت بابا رو بسیر سر بابا رو بسیر جذبا بابا از من چی میخوای عزیز دلم من میخوام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ وانصر امام زماننا برحمتك.